ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در شامگاه یک شنبه 9 آبان 1395 خورشیدی برابر با 30 اکتبر 2016 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم آزاده اسدی و مشروع خبرها. آزاده،
متشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. وزارت اطلاعات ایران میگوید چند شبکه را که جا اعلان اسناد و مدارک رسمی روادید عراق خوانده شناسایی کرده است. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، از این شبکه ها ویزا، مانیفست گروهی و مهر جعلی کشف و ضبط شده است. بر اساس این اطلاعیه، ویزاهای جعلی برای سفر به کشور عراق در روزهای 40 یا 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان صادر شده است. چندی پیش رئیس سازمان حج و زیارت هم از صدور 800 ویزای جعلی در دفترهای غیر مجاز در برخی استانها خبر داد. در سالهای اخیر تعداد زیادی از ایرانیان برای برگزاری مراسم سوگواری محرم و سفر به کربلا می روند. اغلب این مسافران مسیر نجف به کربلا را به طول 80 کیلومتر در مدت 3 روز پیاده طی می کنند. آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم با انتقاد از حضور صدها تن در کنار مزار کوروش در پاسارگاد گفته است چطور این افراد می توانند شعارهایی را که برای رهبر ایران می دهند برای کوروش هم سر دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله نوری همدانی روز یکشنبه در دیدار با جمعی از کارکنان وزارت دفاع همچنین پرسید کدام قدرت در این بخش کوتاهی کرده که این افراد به گفته او ضد انقلاب جمع شوند، شعار دهند، گریه کنند و ما تماشا کنیم. حسین نوری همدانی در این نشست ابراز عقیده کرد باید به اندازه قوی بود تا کسی جرأت نکند در برابر انقلاب حرکتی انجام دهد. 7 آبان ماه به طور غیر رسمی در ایران روز کوروش نامگذاری شده است. در سالهای اخیر گروه‌هایی از مردم ایران در چنین روزی در پاسارگاد جمع می‌شوند. طبق برخی گزارش‌ها گروهی از تجمع کنندگان امسال روز جمعه شعارهایی از جمله کوروش آریایی تولدت مبارک سر دادند. در فیلم‌های منتشر شده از این تجمع شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی هم شنیده می‌شود. فراکسیون منطقه ترکنشین در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، روز یکشنبه این فراکسیون به ریاست مسئول پزشکیان تشکیل شد و 25 نماینده مجلس عضو شورای مرکزی آن هستند. زهرا سایی نماینده مردم تبریز و آذرشهر در مجلس دهم در این زمینه به خبرگزاری خانه ملت گفته است این فراکسیون با هدف پیگیری و رفع مشکلات معیشتی، اقتصادی، آموزش مناطق ترکنشین تشکیل شده است. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته است قرار است مشکلات مناطق ترکنشین از این طریق به کمیسیون‌های مختلف ارائه شود تا به گفته او خلأهای قانونی یا مشکلات نظارتی رفع شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوریش در بیانیه 10 ماده‌ای بر رعایت حقوق اقوام، ادیان و مذاهب در ایران تاکید کرده بود. 13 عضو شورای شهر تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی یاشار سلطانی مدیر سایت معماری نیوز شدند. این نامه از جمله به امضای احمد مسجد جامعی و فاطمه دانشور و غلامرضا انصاری از اعضای شورای شهر رسیده است. نویسندگان نامه تاکید کردند که هیچ شکایتی از آقای سلطانی ندارند و خواستار رفع بازداشت او شدند. یاشار سلطانی پس از انتشار اسنادی در سایت معماری نیوز مبنی بر واگذاری املاک شهرداری به عده‌ای از اعضای شورای شهر و نزدیکان شهرداری تهران به قیمت‌های بسیار پایین بازداشت شد. یک مقام رسمی در دادگستری بحرین خبر داد جمعیت وفاق به عنوان گروه عمده شیعی مخالف دولت بحرین با مراجعه به دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر در حکم خود کرده است. چند ماه پیش دادگاهی در بحرین بر انحلال گروهی به نام جمعیت وفاق حکم داد. این مقام رسمی دادگستری بحرین به خبرگزاری فرانسه گفته است درخواست استیناف جمعیت وفاق شامل حکم دادگاه مرتبط با انحلال این حزب و توقیف اموال آن می شود. تابستان امسال این گروه بر پایه حکم دادگاه از مسیر خود در متهم شد که از فعالیت سیاسی منحرف شده و به تشویق به خشونت و برگزاری تظاهرات و تحصان‌های غیرقانونی روی آورده است.
ممنون آزاده. شنونده آخرین خبرها از همکارم آزاده اسدی بودید و اینک نگاهی کنیم به آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. دولت ترکیه بیش از 10,000 کارمند را به ظن همکاری با کودتای نافرجام این کشور اخراج کرد.
نظر ریاست جمهوری ترکیه بر این است که هنوز اون ثبات لازم سیاسی رو کسب نکردن و برای اینکه پایه‌های سیستم رو مستحکم بکنن نیاز هست که تصفیه‌های عمومی انجام بگیره.
گزارش خواهی شنید از سخنان تازه جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره روابط با ایران.
CIA در کنار گذاشتن مصدق از قدرت در سال 1953 دخالتی مستقیم داشت.
گمان زنی ها درباره رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس ایران.
روحانی میخواهد به جامعه نشان بدهد که میلش همون وزرایی بوده قبلا معرفی کرده، در حقیقت هم توپ انداخته زمین مجلس.
و گزارش هنری خواهید شنید از برنامه موسیقی گلها از طرف انجمن هنر و ادبیات پارسی که به تازگی در لندن برگزار شده. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. دولت ترکیه روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که 10131 کارمند دولتی از وزارتخانه‌های آموزش، بهداشت و دادگستری اخراج شدند. اخراج این کارکنان در ارتباط با کودتای تابستان امسال اعلام شده است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قبرس، نخست از او پرسیده که چرا پس از گذشت بیش از 3 ماه از کودتای نافرجام در ترکیه همچنان موج بازداشت‌ها و برکناری‌ها در این کشور ادامه دارد. قدیر گلکاریان:
مخصوصاً نظر ریاست جمهوری ترکیه بر این است که هنوز ثبات لازم سیاسی رو کسب نکردند و برای اینکه پایه‌های سیستم رو مستحکم بکنن نیاز هست که تصفیه‌های عمومی انجام بگیره. اما به نظر میرسه که تمام اینها علارغم ادعاهای بیان شده از سوی مقامات ترکیه پوششی هست برای ایجاد رعب و وحشت و همچنین دوگانگی رفتاری در جامعه ترکیه. این در شرایط کنونی اعلام شده که بعد از پایان سال، یعنی اوایل سال 2017، قرار هست که تغییر قانون اساسی انجام بگیره و اینها تماما در راستای همین قضیه انجام گرفته میشه. و امروز هم 1267 نفر از آکادمیسیان‌های دیگری از سیستم دانشگاهی ترکیه تصفیه حساب شدند و اونها کنار گذاشته شدند. بعضی هاشون کاملا منفصل از خدمت و بعضی هاشون اساسا اخراج شدند. این نشون میده که حملات اساسی دولت کنونی ترکیه بر سیستم فرهنگی و آموزشی کشور هست که این سیستم میتونه روشنگری لازم رو در جامعه ایجاد بکنه و بدین وسیله میخواد به صورت پاسیفیزه اینا رو در راستای خواسته های خودش به کار بگیره.
آقای گلکاریان، دولت ترکیه همینطور 15 رسانه رو که برخی از اونها به کردها وابستند یا نزدیکند بسته. آیا واقعا ابعاد این کودتا تا این اندازه گسترده بوده یا اینکه رجب طیب اردوغان در حال تصفیه به طور کلی منتقدین حکومته؟
البته کودتایی که از اون یاد میشه در 15 ژوئیه اتفاق افتاد، از ابتدای امر هم نظر بنده بر این بوده که این شبه کودتا بوده، یعنی شبه کودتای قطعی نبوده، چرا که شاهده هایی که بعد از اون ایجاد شده و یا شک تردیدهایی که حالا در تجزیه تحلیل رفتارهای سیاسی دولت اردوغان شاهدش هستیم نشون میده که اگر کنشی هم در این راستا انجام گرفته، بهانه کلی رو دست حکومت حزب عدالت توسعه داده و بدین ترتیب دست به تصفیه حساب‌های سیاسی خودش می‌زنه. به طوری که هفته گذشته علاوه از اینکه رسانه‌های منتسب به کردها رو مسدود کردن و یا برخی از اونها رو از ماهواره ترکسات حذف کردن که نتونن در سطح جهانی برنامه پخش بکنن، در این حال بسیاری از کانال‌های متعلق به کردها رو در نروژ، سوئد هم خواستن که اینا هم حذف بشه، حتی از هاتسپات هم حذف بشه و میشه گفت که تصفیه حساب جناحی و تصویر حساب سیاسی هست. در کنار این فراموش نکنیم که نه تنها کردها که کانال‌های متعلق به علویان ترکیه هم از هفته پیش حذف شده.
آقای گلکاریان، این موضوع که دولت ترکیه فتح الله گولن، خطیب مذهبی و متحد سابق آقای اردوغان را که سالهاست در آمریکا زندگی میکنه به عنوان فرد اصلی و کسی که این کودتا رو طراحی کرده معرفی میکنه، هرچند که آقای گولن این موضوع رو تکذیب کرده، به نظر شما تا چه اندازه میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
این آقای گولن کسی بوده که از طریق حزب عدالت و توسعه بیشتر مطرح شده و در این حال روابط متقابل و منافع مشترکی که بین جریان فکری بلند و همچنین حزب عدالت و توسعه در طول سالهای گذشته قریب به 20 و اندی سال داشته همدیگر رو تقویت کردن. یعنی بعید به نظر میرسه که آقای فتح‌الله گلند تا این حد به سیستم دولتی ترکیه نفوذ داشته باشه، مقامات ترکیه از اون حمایت لازم رو بکنن، به طوری که در المپیادهای ترکیه در مسابقات و حتی تشکیل انستیتوهای یونسم که در جوار مراکز فرهنگی سفارتخانه های ترکیه در سطح جهان فعال هستند تماما از جریان های فکری گلند بوده. اگر هم کودتایی بوده، جریان فکری کودتا رو میشه گفت که به گلند منتسب است، منتها برنامه ریزی با حمایت های خارجی و یا حتی پیشترهایی که حالا به نظر میرسه که خود دولت اردوغان بانی و باعثش بوده این شبه کودتا رو مرتکب شده.
اما جان کری وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته در مؤسسه علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو با دانشجویان نشستی داشت و از تجربیات خود در مقام دیپلمات ارشد کشور سخن گفت. همکارم مهرداد میردامادی در گزارش خود به آن بخشی از سخنان جان کری اشاره داره که به موضوع ایران پرداخته.
جان کری در ابتدای سخنان خود در مورد ایران به پیشینه تمدنی 5000 ساله تمدن ایرانی اشاره کرد و دانشجویان را ترغیب کرد که به سمت مطالعه این کشور به گفته وی بسیار جالب بروند. وزیر خارجه آمریکا تاریخ روابط کشورش با ایران را مرور کرد و نقطه شروع را کودتای مرداد 1332 انتخاب کرد.
CIA در کنار گذاشتن مصدق از قدرت در سال 1953 دخالتی مستقیم داشت.
Prime Minister Mossadegh 1953.
آقای کری از اعتقاد خود به این مسئله گفت که آمریکا در زمان وقوع انقلاب اسلامی با ملاحظه عمل نکرده، به اینکه حامی چه کسی بوده و چه رویه‌هایی در ایران جاری بوده دقت نداشته است. از این گفت که ایران بر سیاست داخلی آمریکا اثرگذار بوده.
در سال 1979 وقتی آنها سفارت ما را اشغال و گروگانگیری کردند، این حادثه تأثیر بسزایی بر سیاست ما گذاشت. یکی از دلایل اصلی شکست کارتر از رونالد ریگان همین بود.
وزیر خارجه ایالات متحده در پاسخ به این که آیا مذاکرات هسته‌ای گشایشی در روابط با ایران ایجاد کرده و آیا متحدی حقیقی برای آمریکا در ایران هست، پاسخ داد که بین مردم ایران و حکومت انقلابی حاکم بر آن فاصله بسیاری وجود دارد.
There are people in Iran who want a different Iran, an Iran that reaches out to the world, an Iran that's engaged.
کسانی در ایران وجود دارند که خواهان ایرانی متفاوت هستند. ایرانی که پذیرای جهان است. ایرانی که با مردم جهان رابطه دارد. ایرانی که میتواند دوباره با تایید و احترام به جامعه جهانی بازگردد. کسانی هم هستند که افراطی اند و با چنین تحولاتی می جنگند. حتی اکنون که ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعیش در تلاش برای یک دگرگونی اساسی است، با توافق هسته‌ای که به دست آمد، با هر تماسی که با غرب سر بگیرد سر ستیز دارند. به هر کسی که با غرب در تماس باشد تهمت و افترا می زنند.
جان کری تصریح کرد که بین این دو گروه کشمکش هست و خود ایرانی ها باید این کشمکش را رفع و رجوع کنند. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در مورد رابطه ایران و کشورش با توجه به جنگ مشترک با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش اظهار داشت که چون ایران و واشنگتن رابطه رسمی با یکدیگر ندارند، هر یک بدون هماهنگی با دیگری به دنبال منافع خود هستند. آقای کری با این حال در مورد مسئله سوریه تصریح کرد.
ما بسیار مایلیم که ایران را در نقشی سازنده ببینیم که کمک کند موضوع مهم حل و فصل سیاسی مسئله سوریه به سرانجام برسد.
جان کری در جواب پرسشی در مورد توافق هسته‌ای با ایران هم با تأکید بر موفقیت آمیز بودن این توافق گفت که ایران با انجام این توافق برای خود اعتبار کسب کرده است. وزیر خارجه آمریکا در پایان با اظهار امیدواری از اینکه آینده منطقه خاورمیانه دستخوش تحولات مثبتی باشد گفت که با دور شدن از فرقه گرایی و پرداختن به مشکل بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها باید امکان تغییر در شرایط فعلی را باور داشت.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود از سخنان وزیر خارجه آمریکا. اما همکارم مهرداد میردامادی نظر مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا را درباره این سخنان پرسیده.
تنها نکته تازه‌ای که در سخنان آقای کری به چشم می‌خوره تداوم خوشبینی ایشون هست بعد از یک سال که از برجام می‌گذره. این خوشبینی خب در اوایل دو ماه‌های بعد از برجام شاید وجهی داشت، اما در یک سال گذشته رفتار جمهوری اسلامی در منطقه، در برخورد با امریکا، در ستیز با غرب، این رفتارها تفاوتی درش مشاهده نمیشه و من متحیرم که آقای کری همچنان امکان گشایش در روابط میان ایران و ایالات متحده خوشبین هستند.
و با توجه به اینکه ما تا چند روز آینده انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رو پیش رو داریم، به نظر شما مجموع صحبتهایی که وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران انجام داده حاوی چه جور پیامی برای دستگاه دیپلماسی این کشوره؟
پیامی که آقای کری منتقل میکنه تقریبا پیام دولت آقای اوباما هست که مجموعه سیاست‌های آقای کری، آقای اوباما معطوف به تغییر رفتار جمهوری اسلامی هست. اینکه مردم رو تا حدودی از حکومت جدا می‌کنند، در حکومت قشر اصلاح طلب رو از به قول آقای کری افراطی‌ها جدا می‌کنند، همه اینها متوجه به تغییر رفتار هست و البته با نوعی خوشبینی که این رفتارها تغییر خواهد کرد، نشانه کمتری ازش دیده میشه، ولی این تفکر آرزومندانه در میان مقامات حزب دموکرات و دولت آقای اوباما وجود داشته و بعیدم هست که این زائل بشه.
در این صحبت ها مخاطب سخنان آقای کری یک محیط آکادمیک سیاسی هست. این محیط های آکادمیک بعد از این از وزیر خارجه کنونی آمریکا چه جور یاد خواهند کرد؟
میراث آقای کری میراث برخورد دیپلماتیک هست. در واقع این بخشی از وعده‌های آقای اوباما بود در هر دو دوره‌ای که کازرهای انتخاباتی داشتند که ایالات متحده به جای برخوردهای خشن یا جنگ با مسائل خاورمیانه باید راه دیپلماسی رو باز کنه. خب آقای کری این مسیر رو دنبال کرده و حداقل برجام نشون میده که در مواردی این مسیر میتونه تا حدودی مشکلات رو کم کنه، تنش‌ها رو کاهش بده. اما طرف مقابل همچنان این انتقادات رو میتونه نسبت به این رفتارها مطرح بکنه که آیا واقعاً در عرصه عمل تا چه حد ما شاهد تغییر رفتار جمهوری اسلامی بودیم و یا در آینده خواهیم بود.
و از اون طرف در داخل ایران شما فکر میکنید بعد از آقای کری حسرت دوران ایشون رو خواهند خورد و یا ازش به عنوان دوره یاد میکنن که ایران تونسته به حالا هر هدفی که در ذهن و فکر خودش داشته برسه؟
خب اصلاح طلبان و گروه های نزدیک به اصلاح طلبان همچنان همین مسیر رو میپسندند، اما طرف مقابل جناح اصولگرا و سخنانی که ما از آقای خامنه‌ای شنیدیم، اونها هرگز حسرت نخواهند خورد. اونها همچنان مخالفت خواهند کرد با روح برجام، با مسئله تنش زدایی همچنان مخالف بودند و همچنان مخالف خواهند بود، چون این مخالفت ها اساس ایدئولوژیک داره، ربطی به اینکه در عمل چه اتفاقی بیفته، ربطی به اینکه سیاست های دولت آقای اوباما با سیاست های دولت آقای بوش تفاوت داره. واقعیت ها چیزی از پیشفرض های ایدئولوژیک اونها رو تغییر نخواهد داد.
مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا بود و ارزیابی داشت به سخنان اخیر جان کری درباره روابط ایران و آمریکا. اما جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین ورزش و جوانان روز سه‌شنبه قرار است در مجلس شورای اسلامی برگزار بشه. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
روز سه‌شنبه سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای کسب رأی اعتماد به مجلس دهم می‌روند.
مسعود سلطانی‌فر، رضا صالحی امیری، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی سه وزیر پیشنهادی هستند که در ابتدای تشکیل کابینه دولت 11 در سال 92 رئیس جمهور آنها را به مجلس اصولگرای 9 معرفی کرد، اما این سه نفر نتوانسته بودند رأی اعتماد آن مجلس را کسب کنند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
آقای سلطانی‌فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی شده بود که مجلس 9 به ایشون رأی نداد و پس از اون آقای صالحی امیری به مجلس معرفی شد که اسنادی مربوط به مدیریت ایشون در اطلاعات خوزستان منتشر شد که اشاره داشت که ایشون در بازداشت و شکنجه برخی از افراد نقش داشتن که پس از اون هم مجلس به ایشون رأی نداد. آقای دانش آشتیانی هم به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شده بودند که بعد از انتشار گزارش‌هایی درباره همراهی ایشون با معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مجلس اصولگرای 9 به ایشون رأی نداد.
احمد علیرضا بیگی از نمایندگان اصولگرای مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفت با توجه به اینکه این سه وزیر نتوانستند در مجلس 9 رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند، سوالاتی در ذهن نمایندگان مجلس وجود دارد. او گفت آنها باید بتوانند در جلسه رأی اعتماد به نمایندگان اطمینان دهند که شرایط بهتری نسبت به وزرای عزل شده دارند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
آقای روحانی میخواهد به جامعه نشان بدهد که میلش همون وزرای بود که قبلا معرفی کرده، در حقیقت هم توپ انداخته زمین مجلس. اینا باید به وسیله این مجلس رای بیارن که اصلاح طلبا الان تقریبا یه درصد قابل توجه شن. پس میشه گفت یه رفتار حساب شده در نزدیک انتخابات با توجه به روحی عملگرانه و بعد محافظه‌کارانه و بوروکراتیک آقای روحانی که انجام گرفته.
به نظر می‌رسد در جلسه روز سه‌شنبه مجلس دو وزیر پیشنهادی حسن روحانی با چالش برخی نمایندگان اصولگرا مواجه شوند. حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی، معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نسبت به معرفی دانش آشتیانی به شدت انتقاد کرده و گفته مدارک حضور وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در فتنه 88 کاملا مستند است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
آقای دانش آشتیانی یک چهره کلاسیک اصلاح طلب هست. بعد از استفاده فرج دانا و هنگامی که به عنوان وزیر پیشنهادی آقای روحانی معرفی شد در اون مجلس رأی نیاورد. او فاقد سابقه در آموزش پرورش، اما چهره محبوب در بین دانشگاهیان هست. بخشی از انتقادات مجلس اصولگرا در اون جلسه قضایی با آقای آشتیانی برمیگشت به وضعیت شخصی او، مثل اینکه فرزندانش در اسپانیا، مالزی و کانادا هستند، اما بخش بزرگترش برمیگشت به حمایت او از تحسن نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم. واقعیت این هست که دو این مسائل همچنان به قوت خودش باقی است.
مسعود سلطانی‌فر، وزیر پیشنهادی ورزش جوانان، اگرچه در مجلس 9 برای همین پست رأی اعتماد را کسب نکرد، اما در مجلس 10 با وضعیت بهتری روبروست. در روزهای گذشته اصولگرایان نظرات تند و تیزی علیه او ندادند. مهدی مهدوی آزاد.
آقای سلطانی‌فر در بین سه وزیر ظاهراً بهترین وضعیت رو داره. تو این مدت او معاون رئیس جمهور بوده، عملکردش هم خیلی پرحاشیه نبوده. نزدیکی سنتش به مهدی کروبی هم خیلی الان در کانون توجه رسانه‌های اصولگرا نیست. با این وصف میتونیم بگیم که اگر لابی خوبی انجام بده آقای سلطانی‌فر، احتمالاً بدون مشکل و احتمالاً با بیشترین رأی در میان سه وزیر دیگه وارد کابینه خواهد شد.
پیچیده‌ترین وضعیت را در بین وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس رضا صالحی امیری، وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. ابوالفضل حسن بیگی، عضو فراکسیون ولایت، به خبرگزاری مهر گفته صالحی امیری بسیار غیر شفاف و دو پهلو صحبت می‌کند. به گفته او زمانی که در جمع اصلاح طلبان مجلس حاضر می‌شود شعارهای اصلاح طلبی می‌دهد و زمانی هم که در جمع نمایندگان اصولگرا قرار می‌گیرد حرف‌های دو آتشه می‌زند. علی اصغر رمضان‌پور، معاون اسبق فرهنگی وزارت ارشاد در لندن.
من فکر میکنم که انتخاب آقای صالحی امیری به معنای اینه که آقای روحانی خواسته خودش حضور بیشتری در وزارت ارشاد داشته باشه، به همین دلیل یکی از مهره‌های امنیتی مورد اعتماد خودش رو داره در اون پست قرار میده، وگرنه ما میدونیم که آقای صالحی امیری به عنوان یک چهره فرهنگی در سطح رسمی و نزدیک با چهره‌های فرهنگی در ایران شناخته نمیشه و این برای اون مشکل ایجاد میکنه. ولی من فکر میکنم که آقای روحانی احتمالاً میخواد استراتژی خودش رو در حوزه فرهنگ تغییر بده و به جای اینکه از آقای جنتی استفاده بکنه که زبانی مورد پسند روحانیون اصولگرا داشت، داره از مهره استفاده میکنه که شاید اون بتونه هماهنگی‌های بیشتری با جناح‌های صاحب نفوذ در دستگاه‌های امنیتی در ایران بکنه برای اینکه برخی از تنش‌ها رو برداره از حوزه فرهنگ.
اگرچه محمد رضا عارف نماینده اصلاح طلب مجلس روز یکشنبه گفته نظر شورای مرکزی فراکسیون امید نسبت به سه وزیر پیشنهادی مثبت است، اما به نظر می رسد سه وزیر پیشنهادی روز سه‌شنبه و در جلسه رأی اعتماد روز آرامی را با نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت نخواهند داشت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رسیدیم به پایان بخش مجله شبانگاهی که یک گزارش هنری سیاد و خاطره از برنامه گلها عنوان یک حرکت فرهنگی بود که از طرف انجمن هنر و ادبیات پارسی در لندن برگزار شد. همکارم شهرام میریان در همین باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
شمع او سوای زمان منم، دیوان منم، یار پیمان منم، از خود بیگان منم، سوای زمان منم، دیوان منم.
این بخش کوتاهی از یکی از ترانه‌های برنامه گلها بود که با صدای الهه شنیدید. مجموعه برنامه‌هایی که تا آغاز انقلاب به مدت 23 سال از رادیو ایران پخش می‌شد. مبتکر و بنیانگذار برنامه گل‌ها داوود پیرنیا شخصیت فرهیخته‌ای بود که پس از بازنشستگی 11 سال تمام زندگیش را وقف تولید این برنامه‌های فرهنگی کرد. در گرامی داشته خدمات داوود پیرنیا و یاد و خاطره‌ای از برنامه‌های او، یک شب فرهنگی در شهر لندن برپا شد و در آن هنرمندان موسیقی ضمن بازخوانی و بازسازی شماری از برنامه گل‌ها از زحمات جین لویسون، بانوی دوستدار فرهنگ ایران در لندن، در گردآوری 1648 برنامه گل‌ها هم قدردانی شد. خواندن و دکلمه اشعار و گردانندگی یاد و خاطره ای از برنامه گلها را سودابه فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، بر عهده داشت و در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوای این یادواره اینگونه یاد کرد.
برنامه یاد و خاطره ای از برنامه گلها تنظیم شده برای روی صحنه. دو بخش برنامه، بخش اول با عنوان گلهای رنگارنگ در دستگاه‌های همایون و سگاه، بخش دوم عنوان داره به عنوان گلها و نغمه ها در دستگاه ماهور. خانوم مهری زمردیان خوانندگی رو به عهده گرفتن و خود ایشون قطعه هایی از گلهای رنگارنگ رو هم انتخاب کردن، میخونن با ارکسترشون و به این ترتیب ما خاطره برنامه گلهای عزیزمون رو دوباره احیا میکنیم به روی صحنه.
خوانندگی و اجرای بخش موسیقایی شب فرهنگی یاد و خاطره‌ای از برنامه گلها در شهر لندن را مهری زمردیان و گروهش بر عهده داشت. مجموعه برنامه گلها در نوروز 1335، 60 سال پیش، ابتدا با نام گلهای جاویدان از رادیو ایران پخش شد و به تدریج گلهای دیگری هم به نامهای گلهای رنگارنگ، یک شاخ گل، برگ سبز و گلهای صحرایی به این مجموعه فرهنگی هنری پیوستند. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پخش این برنامه ها از رادیو ممنوع اعلام شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، ثانیه های دیگر به ساعت 22:30 دقیقه در ایران نزدیک میشیم. ممنون که ما رو در مجله شبانگاهی همراهی کردید. شماره تلفن 20420212211 شماره پیامگیر رادیو فرداست. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونین به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com سری بزنین یا facebook.com/radio-farda هم آدرس فیسبوک رادیو فرداست. ممنون که همراه ما بودید. در مجله نیمه شب در ساعت 24 مجددا در خدمت شما خواهم بود. بدرود.